ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید مذاکرات اخیر با ایران را میتوان تا حدی موفقیت‌آمیز توصیف کرد. تاریخ اعدام بهنود شجاعی یک شنبه 19 مهر ماه اعلام شده است. علی لاریجانی بار دیگر رئیس فراکسیون اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی شد. ساعت 24 12 شب به وقت تهران، 22 و 30 دقیقه به وقت جمهوری چک و شهر همینک پاییزی پراگ واقع در اروپای مرکزی. امروز چهارشنبه 15 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر است با 7 اکتبر 2009 میلادی. به شما شنوندگان رادیو فردا که در این دقایق آغازین بامداد ایران با ما همراهید سلام میگویم. در این مجله نیمه شبان من مهرداد سپهری همراه با همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود تا شما را در جریان گزارش ها، خبرها و گفتگوهای متنوعی از دنیای سیاست، جامعه، اقتصاد و غیره بگذاریم. اما نخست نگاهی کنیم به سرخط چند خبر از ایران و جهان. به همین منظور هانا کاویانی در کنار من نشسته تا شما را در جریان آخرین خبرها بگذارد. هانا
با سلام. هیلری کلینتون و رابرت گیتس وزیران خارجه و دفاع آمریکا میگویند مذاکرات هفته گذشته کشورهای 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران را میتوان تا حدی موفقیت‌آمیز خواند. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN این مذاکرات را روی هم رفته مثبت و ارزنده خواند، اما افزود هنوز خیلی زود است که بدانیم مقام‌های جمهوری اسلامی واقعاً خواستار حل این مسئله هستند یا نه. در حالی که شنبه آینده 19 مهر ماه روز جهانی مبارزه با اعدام نامگذاری شده، قرار است در این روز بهنود شجاعی اعدام شود. محمد مصطفی وکیل مدافع وی روز سه‌شنبه اعلام کرد که این خبر در این روز به او ابلاغ شده است. بهنود شجاعی متهم که در 17 سالگی مرتکب قتل عمد شده و با توجه به درخواست قصاص خانواده اولیای ادم صبح روز یکشنبه برای چهارمین بار پای چوبه دار می رود، در سه بار گذشته حکم اعدام وی به دستور رئیس قوه قضاییه به تعویق افتاده بود. علی‌رغم تلاش‌های اصولگرایان نزدیک به دولت دهم، علی لاریجانی روز سه‌شنبه برای دومین سال پیاپی به عنوان رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس انتخاب شد. بنابر گزارش‌ها در این جلسه 32 عضو شورای مرکزی اصولگرایان حضور داشتند که لاریجانی با 24 رأی اول شد. مصطفی گرگینزاده، آهنگساز و موسیقیدان، در سن 87 سالگی روز سه‌شنبه در تهران چشم از جهان فرو بست. وی در سال 1301 در یکی از محله‌های قدیمی تهران به دنیا آمد و کارمند بازنشسته راهن بود. آموزش موسیقی را در مدرسه موسیقی نظام نزد استادانی چون غلام حسین مینباشیان، سروان داوود نجمی و ایروانی اعظم آغاز کرد. وی علاوه بر نوازندگی ترومپت، آهنگ‌های نیز در دهه 30 ساخته که در سال‌های اخیر برخی از آنها از جمله تصنیف بردی از یادم منتشر شده است.
ممنونم هانا. اما در این مجله نیمه شب چه خواهید شنید؟ نتیجه مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 چیست؟ یک پیروزی برای جمهوری اسلامی یا فشارهای بیشتر بر ایران؟ در حالی که خانواده‌های قربانیان کهریزک همچنان در پی کشف حقیقتند، حداد عادل کهریزک را حاصل یک غرض‌ورزی می‌داند. گفتگویی می‌شنوید با مادر یکی از کشته شدگان حوادث اخیر ایران. سه روزنامه دیگر در ایران توقیف شدند. چرا؟ گفتگویی می‌شنوید با یک روزنامه‌نگار در تهران. دانشمندان آمریکایی پس از دریافت نوبل پزشکی امسال، نوبل فیزیک را هم از آن خود کردند. گزارشی در این باره می شنوید. اینها و گزارش های دیگر را در مجله نیمه شب خواهید شنید. داریوش قنبری نماینده مجلس روز سه‌شنبه در تذکر آیین‌نامه اعلام کرد که درباره نتایج مذاکرات هیئت ایرانی با نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 اخبار متناقضی به گوش می‌رسد. هواداران محمود احمدی نژاد و تیم مذاکره کننده هسته‌ای می‌گویند مذاکره ایران با گروه 5 به علاوه 1 یک پیروزی برای ایران بوده است. برای آگاهی از نتایج مذاکرات ژنو، علیرضا کرمانی گفتگویی انجام داده است با اوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک در دانشگاه سلطنتی تورنتو کانادا، و نخست از او خواسته است تا به گونه‌ای فشرده به موارد توافق شده اشاره داشته باشد. اوشنگ حسنیاری:
در مذاکرات ژنو تا حد بسیار زیادی طرفین بر این امر تاکید داشتند که بایستی مذاکرات رو دنبال کرد. دوم اینکه ایران پذیرفت تأسیسات جدید رو در نزدیکی قم به روی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بگشاید، و اینکه در مورد چگونگی کار در آینده توافقاتی صورت گرفت.
آقای حسنیاری، روز سه‌شنبه خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ارزیابیشون از مذاکرات ژنو مثبت بود، اما گفتن از ایران بیش از اینها انتظار میره. در سوی دیگر هم در ایران آقای علادین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، ایشون هم مثبت و موفقیت آمیز دونسته، در حالی که منتقدانی در داخل ایران و از خود جناح راست انتقاد دارن به مذاکراتی که انجام شده و اون رو یک پسرفت میدونن.
بله، خب مذاکرات ژنو به واقع مذاکرات مقدماتی است، به خاطر اینکه نمیتوان انتظار داشت که در یک روز و یا دو روز مسئله به این مهمی که بیش از 6 سالی که ادامه داره حل بشه. در مورد اینکه ارزیابی‌های مختلفی شده و کنفرانس ژنو مثبت بررسی شده، خب این مسئله برمیگرده به این که ایران به پای میز مذاکره برگشت از یک طرف، از طرف دیگه ایرانی که حاضر نبود مذاکره بکنه در مورد مسائل هسته‌ای به طور کلی و تنها بر حق خود در مورد داشتن تکنولوژی تاکید می‌کرد، یک سری مسائل رو پذیرفت. بنابراین ایران در مواردی از گفته‌های گذشته خود عدول کرد، چیزهایی رو پذیرفت، و همینطور غربی‌ها حداقل در مذاکرات ژنو مسئله اصلی رو که قرار بود در مورد اون بحث بکنن، یعنی عملی کردن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به خصوص در مورد تعلیق غنی‌سازی، اونها هم تا حدی در این مورد کوتاه اومدن. بنابراین مانند هر مذاکرات دیگری دو طرف بایستی یک چیزهایی رو بدهن و یک چیزهایی رو بگیرن، وگرنه خب این مذاکره نمیشه. در نتیجه اون چیزی که بر دولت جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره کننده ایران خرده می‌گیرن در داخل ایران این است که به خصوص تأسیسات جدید رو به روی بازرسان سازمان ملل پذیرفته. این از دید کسانی که به طور کلی مخالف مذاکرات هستن یک نوع عقب نشینی ایران و یا اینکه حمله به ایران محسوب میشه، در حالی که از دید البرادعی و آژانس این امری است که مسجل هست. بایستی دید که به دنبال این مذاکره چه پیش خواهد آمد. به هر تقدیر بایستی دید بازرسان در مورد تأسیسات ایران چه گزارشی خواهند داد و آیا این گزارش نشان دهنده این هست که اساساً غیر از تخلفی که در مورد ایجاد تأسیسات صورت گرفته، تخلف دیگری در داخل تأسیسات تا به حال انجام نپذیرفته.
آقای حسنیاری، برخی از منتقدان آقای محمود احمدی نژاد و تیم مذاکره کننده میگن اگر قرار بود ایران اورانیوم 3.5% تا 5% غنی شده خودش رو به خارج از کشور بفرسته برای غنی سازی با درصد بالاتر، این کار رو 6 سال پیش هم میتونست انجام بده، آنگاه که روسیه پیشنهاد کرد ایران کار غنی سازی رو در کشور ثالث انجام بده.
ببین، خب قطعی است که ایران در مورد فرستادن حدود 1200 کیلو از کیک زردی که تولید کرده به روسیه و اون غنی‌سازی با درصد کمی که انجام داده در گذشته به روسیه و خواسته روسیه، آمریکا، فرانسه و دیگران در مورد این غنی‌سازی اورانیوم غنی شده ایران در روسیه انجام بگیره، خب به طبع این با گفته قبلی ایران که به هیچ وجه حاضر نیست از این مسئله عدول بکنه و اون رو برابر با حاکمیت خود میدید، به طبع این مسئله برای کسانی که در داخل ایران بر دولت خرده میگیرن گران میاد، به خاطر اینکه قرار نبود چون این امری صورت بگیره. از طرفی اگر که واقع گرایانه به مسئله نگاه بکنیم، میبینیم ایران به اعتقاد من راه دیگری ندارد، به خاطر اینکه یا اینکه در نهایت مطابق منشور آژانس رفتار بکنه و یا از این منشور خارج بشه، کاری که کره شمالی انجام داد. ظاهرا ایرانی ها در پی چنین امری نیستند و اگر خواستار ماندن در معاهده هستند، خب معاهده هم حقوقی رو در نظر میگیره و هم انتظاراتی از کشورهای عضو داره. در مورد اینکه ایران توانسته در این ضمن هم غنی سازی رو تا حدی پیش ببره و اورانیوم با خلوص تا 5% موفق شده، منتهی این موفقیت رو قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل کم رنگ می‌کنن. یک امر مهم هم که نبایستی فراموش کرد این است که این قطعنامه‌ها با مذاکرات اینچنینی از بین نخواهند رفت. این قطعنامه‌ها بایستی یا اینکه به طور کامل اجرا بشوند و یا اینکه کشورهای دائم شورای امنیت این قطعنامه‌ها رو کملن یکون اعلام بکنند و این قطعنامه‌ها رو پس بگیرند. به نظر من کشورهای شورای امنیت اهمیت به چنین امری تن نخواهند داد تا زمانی که از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اطمینان کامل حاصل نکنند و این اطمینان به وجود نخواهد آمد مگر در سایه اعتماد سازی و ظاهرا اون چیزی که امروز دولت ایران به اون تن داده در راستای همین اعتماد سازی است.
هوشنگ حسنیاری استاد مطالعات استراتژیک در دانشگاه سلطنتی تورنتو کانادا با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو می‌کرد. پس از آنکه حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته درباره بازداشتگاه کهریزک گفت که نباید مرگ 3 نفر در این بازداشتگاه را به مسئله اصلی تبدیل کرد، پروین فهیمی که فرزندش سهراب اعرابی در جریان حوادث بعد از انتخابات کشته شد، در نامه‌ای سرگشاده به حداد عادل اعتراض کرد. در این باره همکارم گلناز اسفندیاری با مادر سهراب اعرابی گفتگویی کرده است. بشنویم.
ایشون در مورد کهریزک و در مورد این اتفاقاتی که افتاده بودن برایشون مثل اینکه زیاد اهمیت نداشت. این همه جوون کشته شدن، از بین رفتن، حالا چه در کهریزک چه در خیابون‌ها. و من به عنوان یک مادر خودم احساس کردم واقعا داره حق خون این بچه ها داره پایمال میشه و هر کسی اگه قرار باشه اینجوری به خودش اجازه بده در مورد این مسائل اینجوری صحبت بکنه، من تحمل نمیتونم واقعا بکنم. بچه خودم چه در مورد بچه های دیگه فرق نمی کنم.
درسته. و دقیقا کدوم حرفشون اینقدر باعث ناراحتی شما شده بود؟
همین در مورد کهریزک گفته بودن. البته هنوز بچه من اصلا مشخص نیست، چون هنوز هیچ کدوم از مسئولین جوابی به من ندادن که این بچه کجا کشته شده، چه اتفاقی براش چجوری افتاده، مثلا هیچ مدرکی هیچ من ندارم که ببینم این بچه کجا تیر خورده. خب به یه گفته میگن که در میدون آزادی تیر خورده، ولی من هرچی که مثلا خودم تحقیقات خودم کردم به هیچ جا نرسیدم که ببینم این بچه کجا از بین رفته. برای همین واقعا من احساس میکنم که مسئولین اصلا نمیخوام پاسخگوی ما باشم. من خیلی از مسئولین کشور نامه دادم، از جمله به آقای شاهرودی، به آقای لاریجانی که رئیس قوه قضاییه جدید هستن، به مجلس دادم، برای آقای لاریجانی رئیس مجلس دادم، برای کمیسیون امنیت ملی دادم، برای اصل 90 دادم، ولی هیچ کدوم خودشون مسئول ندونستن که لااقل پاسخگوی من باشم. که بچه من اگه کشته شده بود 25 روز چرا بی اطلاع منو گذاشتن، در صورتی که موبایل این بچه همراهش بوده. هنوز به من وسایل شخصی این بچه رو ندادن، هیچ کدوم پاسخگو نبودن. بعد خیلی راحت هم میخوان ما گذشت کنیم و خیلی راحت میخوان به قول معروف ماسمالی کنن. نمیشه که، دلجویی و آنچنانی نکردن از ما، حالا بیان اینجوری نمک هم به زخم ما بزنن، دیگه این واقعا قابل تحمل نیست برای من. است
حدود بیش از 3 ماه از کشته شدن سهراب عراقی سرتون میگذره، اصلا هیچ پاسخی به شما ندادن توی این مدت؟
پاسخ که من چون شکایت نوشتم به دادسرا و وکیل گرفتم، وکیلم هنوز منتظرن که باید از نظر دادسرا خودشون دارن تحقیقاتی میکنن، هنوز جوابی به ما ندادن. به اون صورت فقط جمله‌ای که گفتم به وکیل من اینه که این تیر از 3 متری الی 15 متری به این بچه خورده، در صورتی که این بچه دستش پایین بوده، یعنی کاملا دستش صاف بوده و این تیر رو چنان زدم که بازوی چپ این بچه شکسته شده و از زیر قلبش رد شده وارد شش و ریه‌ها و اینا شده، این بچه کشته شده. حالا معلوم نیست به بیمارستان بردن نبردن، اصلا ارجاع کننده نداره تو نامه پزشک قانونی. خب اینا همه برای من سواله، اینا خودشون که جوابگو نیستن. بعد این حرفا رو هم که میزنن دیگه واقعا اصلا نمیتونم من تحمل کنم، یعنی خیلی برام واقعا جای تعجبه که عوض اینکه بیان بگن خب حالا این اتفاق افتاده، مثلا مسئولین هم تقصیری نداشته، بیان اینجوری جواب بدن، دیگه خیلی واقعا دیگه نهایت بی‌شرمیه به نظر من.
حداقل انتظار شما و دیگر مادران داغدار ایران از مسئولین ایرانی چی هست؟
من قاتل باید به ما معرفی بشه، حالا هر کسی باشه، عامر قاتل باید به ما معرفی بشه. من خودم شخصا قاتل بچه‌م تو معرفی نشه کوتاه نخواهم اومد. بچه‌ای بوده که پدر نداشته، دو تا کنکور داشت، کمترین آرزوی این بچه برآورده نشده بود. چجوری دلشون اومده که یه بچه منو یا بچه های دیگر رو بکشن به خاطر یک اعتراض مدنی که به رأیشون داشتم؟ آیا باید این بچه ها کشته می شدن؟
همکارم گلناز اسفندیاری با مادر سهراب اعرابی گفتگو می کرد. در اورشلیم بیت المقدس با بالا گرفتن تنش و دستگیری یکی از رهبران تندرو اسلامی توسط پلیس اسرائیل، یک مقام ارشد فلسطینی هشدار داد که اسرائیل به طور عمدی در پی ایجاد شرایط خطرناک در بخش خاوری این شهر تاریخی و مذهبی است. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنوید.
صاحب ارکات مذاکره کننده ارشد فلسطینی روز سه‌شنبه در آستانه دیدار این هفته با فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا با انتشار اطلاعیه شدیداً هشدار داد که اسرائیل در پی ایجاد شرایطی خطرناک در بیت المقدس خاوری است تا با دامن زدن به خشونت سرکوب فلسطینیان را توجیه و کنترل خود را بر بخش فلسطینی این شهر مستحکم تر کند. به دنبال درگیری هایی که در پیرامون مسجد الاقصی بین پلیس اسرائیل و فلسطینی ها بر سر این اتهام که تندروهای مذهبی یهودی در تلاش برای ورود به این مکان مذهبی بودند، رهبران فلسطینی تا یک هفته اخیر هشدارهای مشابهی دادند. محلی که مسجد الاقصی در آن قرار گرفته برای مسلمانان و همچنین برای کلیمیان منطقه مقدس محسوب می شود. نیر برکت، شهردار یهودی اورشلیم، در یک گفتگوی رادیویی تأکید کرد که خشونت به سود هیچ کس نیست و اسرائیل باید منابع آشوب و خشونت را منزوی کند تا این شهر تاریخی و مذهبی به حال عادی بازگردد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که روز سه‌شنبه پلیس اسرائیل شیخ رائد صلاح، یکی از رهبران تندروهای اسلامی، را به اتهام دامن زدن به آشوب‌ها بازداشت کرده است. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی می‌گوید فلسطینی‌ها از آن بیم دارند که جرقه‌های کوچک که اکنون به صورت سنگ پراکنی جلوه کرده به آتشی بدل شود که کنترل آن دشوار خواهد بود. حکومت خودگردان فلسطینی گفته است که از راه‌های دیپلماتیک با اسرائیل به مقابله برخواهد خواست. سناتور پیشین جورج میچل، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در مسئله اسرائیل و فلسطین، قرار است این هفته بار دیگر به منطقه بازگردد تا تلاش برای پیشبرد امر صلح را تداوم بخشد. در این میان دولت مصر اعلام کرد که دو گروه رقیب فلسطینی الفتح و حماس سرانجام روز یکشنبه سوم آبان ماه توافقنامه پیشنهادی مصر برای آشتی و همکاری را در قاهره امضا خواهند کرد. مصر به مدت بیش از یک سال می‌کوشید که تفاهمی پایدار بین دو گروه رقیب فلسطینی به وجود آورد. این پیمان در صورت امضا می تواند راه را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی حکومت خودگردان فلسطین در سال آینده هموار سازد.
نادر صدیقی گزارش می داد. با اینکه بر اساس گزارش ها خشونت ها در افغانستان افزایش یافته، اما مردم آمریکا دیگر از جنگ افغانستان حمایت چندانی نمی کنند. همین مسئله دولت باراک اوباما را بر سر یک دوراهی دشوار قرار داده است. نادر وکیلی نگاهی دارد به مقاله امروز روزنامه واشنگتن پست در همین باره.
پرسش اصلی دولت اوباما در مشورت با کارشناسان بر سر مسئله افغانستان این است که آیا امنیت آمریکا در گروه شکست جنبش طالبان است؟ واشنگتن پست در شماره روز سه‌شنبه خود نوشته است، اما بحث بر سر این موضوع غالباً به پرسش مهم دیگری منتهی می شود، با آن اینکه آیا در صورت به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، القاعده نیز در آن کشور جان تازه‌ای می گیرد و به گسترش امکانات خود در آن کشور اقدام می ورزد، سازمانی که در حال حاضر صرفاً در پاکستان مستقر است. این روزنامه سپس به نقل از آیک اسکلتون، رئیس کمیته نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان آمریکا، در پاسخ این پرسش نوشته است در صورت بازگشت طالبان به قدرت، القاعده نیز همچون آبی که در سرازیری جاری است سریعاً به این محل باز خواهد گشت. واشنگتن‌پست اما نوشته است القاعده دیگر تنها دلیل برای جنگ در افغانستان نیست، زیرا این گروه دیگر اهمیت خود را در مقایسه با چند سال پیش از دست داده است. واشنگتن پست می‌افزاید با وارد شدن ضربات مهلکی بر القاعده، این سازمان در سال‌های اخیر در موضعی تدافعی قرار گرفته است. این روزنامه سپس ضمن اشاره به طالبان و قدرت گرفتن آنها نوشته است این گروه اخیراً نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان هسته‌ای نیز طرفداران زیادی را پیدا کرده است. واشنگتن پست در مورد رفت آمدهای مرزی این گروه نوشته است جنبش طالبان مرز میان افغانستان و پاکستان را به رسمیت نمی‌شناسد، زیرا گروه قومی پشتون در هر دو کشور زندگی می‌کنند، قومی که در واقع تمرکز آنها از جنوب شرقی افغانستان آغاز و تا شرق پاکستان ادامه دارد. این روزنامه نوشته است طالبان که در اوایل تابستان جاری تا 100 کیلومتری پایتخت پاکستان خود را رساند، به روشنی معلوم کرد که تصمیم به نابودی هر دو دولت کابل و اسلام آباد گرفته است. واشنگتن پست در بخش دیگری از سرمقاله روز سه‌شنبه خود نوشته است این درست که نیروهای طالبان پراکنده و تمرکز آنان میان دو کشور افغانستان و پاکستان تقسیم شده، اما پایگاه اصلی آنان در پاکستان است. واشنگتن پست در بخش دیگری آورده است اگر آمریکا به نبرد خود علیه طالبان پایان دهد، ارتش پاکستان نیز به درگیری‌های خود علیه این گروه خاتمه خواهد داد، اقدامی که پیش از این نیز صورت گرفته است. واشنگتن پست می‌نویسد گرچه چنین اقدامی در صورت تحقق به این معنا نیست که طالبان به سلاح هسته‌ای پاکستان دست می‌یابد، اما بدون تردید بخش وسیع‌تری از دو کشور را دستخوش ناآرامی و هرج و مرج خواهد کرد. واشنگتن پست در پایان نوشته است در هر صورت پیروزی طالبان به منزله فاجعه‌ای برای آمریکا و متحدینش خواهد بود.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. فرصتی است که بشنویم پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو که پیام‌هاشون رو بر پیامگیر ما گذاشتند.
آقای احمدی نژاد این همه سفرهای استانی رو انجام دادن، اما فراموش کردن که یه سفر کوتاه هم از خونه تا میدان آزادی بکنند و در میدان آزادی با مردم تهران دیدار داشته باشند. به امید دیدار آقای احمدی نژاد، میدان آزادی.
هر روز شاهد دروغ‌های بیشتری از طرف مسئولین نظام جمهوری اسلامی می باشیم. اینک فرمانده سپاه محمد رسول الله عراقی می گوید که از بالای مسجد لولاگر کسی مردم را به رگبار نبست. هزاران چشم این صحنه را دیدند. هرچه بیشتر دروغ می گویید بیشتر خود را رسوا می کنید.
از زمان که بنزین ها رو کوپنی و سوبسیدی کردن ماشینا گازسوز شده، گاز هم گیر نمیاد سیلندر گاز.
آقای احمدی نژاد خامنه ای که دیگه دست به دامن امریکا و کشورهای غربی شدن، چند سال که به روسیه باج سیبیل دادن که یه تکنولوژی اتمی نصف نیمه بهشون فروخ که خود روسیه هم دوباره تحریمشون خواهد کرد، دریای خزر رو دادن بالاش، الانم که شروع کردن باج دادن به کشورهای اروپایی و آمریکایی که برای خودشون مشروعیت بخرن. آقا این مملکت رو ول کنید، خود مردم میدونن با مملکتشون چیکار کنن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
توقیف سه روزنامه دیگر در ایران و روزنامه نگاران همچنان زندانی، همه اینها نشانگر دورنمایی وخیم برای روزنامه نگاری ایران است که در گفتگوی علیرضا کرمانی با مرتضی کاظمیان روزنامه نگار در تهران بررسی خواهد شد. مرتضی کاظمیان:
در شرایطی که فضای مطبوعات مستقل و منتقد دچار تهدیدها و محدودیت‌های جدی هستش و مطبوعاتی که غیر خودی محسوب میشن انگشت شمار هستن، توقیف این دو سه روزنامه تعجب برانگیز بود و این نشون میده که یه عزم جدی وجود داره در داخل حکومت برای اینکه هر صدای مخالف و منتقدی حداقل در حوزه مطبوعات و روزنامه‌ها در حال حاضر ساکت بشه و اجازه اطلاع رسانی خارج از اون چیزی که اون بخش اقتدارگرا میپسنده به جریان های غیر خودی ندن.
آیا کاظمیان، آیا اطلاعی دارین به چه دلیل مشخصی این دو روزنامه بسته شدن و یه روزنامه هم در شیراز؟
استنادی که کرده هیئت نظارت بر مطبوعات همون استنادهای تقریبا تکراری هستش که این مثلا این روزنامه‌ها به نادرست واگذار شده، استناد کردن به بند 8 قانون مطبوعات، ولی این قبیل استنادات هرچند که ظاهر قانونی داره یا داره مستندش میکنه به قانون مطبوعات، اما کاملا مشخص است برای فعالین سیاسی و مطبوعاتی که اینها فقط مطبوعاتی رو نشانه میرن که اینها خارج از اون چارچوب‌های رسمی دارن اطلاع رسانی میکنن یا احیانا تحلیل‌هایی که خوشایند اون جریان اقتدارگرا نیست رو به جامعه ارائه میکنن.
در خبرها هست روزنامه اعتماد ملی از یکی از شکایت‌هایی که شده، آقای اسفندیار رحیم مشایی شکایت کرده، تبرئه شده از اتهامای وارده و قراره بقیه شکایت‌ها هم به زودی رسیدگی بشه و امیدواری‌هایی دادن که ممکنه این روزنامه باز بشه.
در مورد اعتماد ملی هم باز همین صحبت و توضیح قبلی من صادق هستش، یعنی برای تعطیلی روزنامه اعتماد ملی هم کاملا ذیل همون پروژه و اقدام سیاسی بود. بود که بعد از نامه‌نگاری‌ها و به نوعی افشاگری‌های آقای کروبی صورت گرفت و تهدیدی جدی بود علیه حزب اعتماد ملی و شخص آقای کروبی و به نوعی بستن دهان آقای کروبی و همفکران ایشون و اون کانال اطلاع رسانی که خیلی موثر و پررنگ داشت ایفای وظیفه می‌کرد.
آقای کاظمیان، از روزنامه‌نگاران زندانی آیا خبرهای تازه‌ای دارین؟
شاید مهمترین خبر برمیگرده به شنیده‌هایی که در رابطه با وضع دشوار خانم فریبا پژوه مطرح میشه و اینکه از جهت جسمی و روحیشون در وضع مناسبی قرار نداره، فشاری که همچنان روی خانم هنگامه شهیدی هستش. البته یک امیدی ایجاد شده برای تبدیل قرار بازداشت ایشون به وثیقه و همینطور خبر عجیبی که در مورد آقای احمد زیدآبادی مطرح شد که پاسپورت پرونده اعلام کرده بود قرار ایشون تبدیل بشه، اما ظاهرا بعدا از طریق دادستان تبدیل قرار هم منتفی اعلام شد. اضافه بر این افرادی که من اسم بردم، باید اسامی کسانی مثل آقای بهمن احمدی عمویی یا عیسی سرخیز و برای روزنامه‌نگارانی مثل آقای سعید لیلاز، محمد قوچانی، کسانی که اصلا ارتباطی با حوادث بعد از انتخابات نداشتن و احیانا حتی یکی دو روز بعد از این حوادث بازداشت شدن، من باید ذکر نام اینها رو حتما بکنم. به ویژه اینکه به نظر میرسه برخورد با اینها فقط در چارچوب این صورت میگیره که جلوی اطلاع رسانی و گفتگو یا یادداشت‌ها و تحلیل‌های روزنامه‌نگاران مستقل مثل مثلا افرادی آقای سرخیز یا آقای احمدی عمویی رو بگیرن و این مجموعه رو اگر اضافه کنیم بر فشاری که به صورت توقیف مطبوعات یا اعمال خودسانسوری بر روزنامه‌نگاران وارد میشه، واقعا وضع فعالیت مطبوعاتی و رسانه‌ای رو در ایران در شرایطی میشه گفت بدترین وضع خودش در سال‌های اخیر قرار داده. با توجه به تحلیلی که آقای احمدی‌نژاد دو سه روز پیش اعلام کرد، سوء خواهد داد مردم ایران رو به استفاده از تحلیل‌ها و اخبار اطلاعاتی که در فضای مجازی اینترنت و همینطور ماهواره مطرح میشه و عملاً مغایر هست با همون چیزی که حتی جریان اقتدارگرا اعلام میکنه و مایل هستش که محقق کنه.
جایزه نوبل در رشته فیزیک امسال به 3 دانشمند آمریکایی تعلق گرفت. روز دوشنبه هم 3 پژوهشگر آمریکایی دیگر برنده جایزه نوبل در رشته پزشکی شده بودند. در گزارش نادر صدیقی با برندگان نوبل در رشته فیزیک بیشتر آشنا میشویم.
This year's Nobel Prize in Physics is awarded for scientific work that has built the foundation to our modern information society.
جایزه نوبل امسال در رشته فیزیک به دستاوردی علمی اعطا می شود که پایه‌های جامعه اطلاعاتی مدرن را پیافکند. با این جمله کوتاه، آکادمی سلطنتی علوم سوئد 3 شهروند آمریکایی را به عنوان برندگان جایزه نوبل در رشته فیزیک معرفی کرد. این 3 تن به خاطر پژوهش‌ها و اختراعشان در زمینه نیمه عایق‌ها و فایبر اپتیک‌ها شایسته‌ترین دانشمندان برای دریافت جایزه نوبل هستند. چارلز کاو، یک آمریکایی انگلیسی چینی تبار، ویلارد بویل و جورج اسمیث، 2 مخترع سال خورده که اولی 85 ساله و دومی 79 ساله است، برندگان مشترک جایزه نوبل در رشته فیزیک هستند. هوکوی اسکانر، دبیر کل آکادمی سلطنتی علوم سوئد، میزان جایزه هر یک از برندگان را بدین شهر اعلام کرد.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2009 Nobel Prize in Physics with one half to Charles Kao.
به گفت آکادمی سلطنتی سوئد تصمیم گرفت که نیمی از جایزه نوبل سال 2009 میلادی برای رشته فیزیک را به چارلز کاو اعطا کند. دستاورد او در زمینه انتقال نور در فایبرها برای ارتباط‌های دیداری دگرگون کننده بوده است.
And the other half of the prize is awarded jointly to Willard Boyle and George Smith.
و نیم دیگر جایزه مشترکاً به ویلارد بورد و جورج اسمیت تعلق می‌گیرد که هر دو در آزمایشگاه بیل در ایالت نیوجرسی آمریکا مدار انگاری نیمه هادی و به عبارتی گیرنده دیجیتال و به سخن ساده‌تر انقلاب در عکس برداری دیجیتال را اختراع و به جهانیان عرضه کردند. این دو در پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیدند که در تصویر برداری به جای تاباندن نور بر فیلم میتوان نور را به صورت الکترونیک در اختیار گرفت. دستاورد این دو اکنون در تصویر برداری‌های فضایی مهمترین عامل در پژوهش‌ها و یافته‌های فضاشناسان از کهکشان شیری و ماورای آن است. آقای جوزف نوردگرن، رئیس کمیته نوبل برای فیزیک در آکادمی سلطنتی علوم سوئد، در مورد تأثیر دستاوردهای برندگان جایزه گفت:
The impact of the work that is awarded with these two prizes, this prize shared between two.
تأثیر کاری که جایزه امسال به آن تعلق گرفت، امروزه در عرصه ارتباطات و چگونگی انتقال آن و از جمله انتقال آسان و سریع اطلاعات بسیار روشن است. امریکا 20 سال پیش غیر قابل تصور بود. اینگمار لاندستروم عضو کمیته نوبل در رشته فیزیک نیز گفت:
The many of you are actually holding the result of the invention by Boyle and Smith in your hands.
اکنون بسیاری از شما نتیجه اختراع بویل و اسمیت را در دستان خود دارید که همانا بخش اصلی دوربین‌های عکسبرداری دیجیتال و ویدیو است. برندگان جایزه های نوبل برای شیمی، ادبیات، صلح و اقتصاد نیز در روزهای آینده اعلام خواهند شد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. شبکه مسلمانان برای دفاع از حقوق بهائیان گروهی مجازی در دنیای اینترنت است که اخیراً انیمیشنی در مورد وضعیت شهروندان بهائی در ایران ساخته است. اسراء شافعی، دختر 22 ساله بحرینی و بنیانگذار این سایت، سال گذشته به دلیل استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری تاثیرگذار بر جامعه موفق به دریافت جایزه از دانشگاه هاروارد شد. آرش البرزی از رادیو فردا با اسراء شافعی در مورد شبکه مسلمانان خواستار رعایت حقوق بهائیان و انیمیشن جدید این گروه گفتگو کرده است.
The Muslim Network for Baha'i Rights is basically a group of Muslims that speak on behalf of Baha'i human rights.
شبکه مسلمانان برای دفاع از حقوق بهایان دو سال پیش در ماه ژوئن سال 2007 میلادی به وجود آمد. دلیل به وجود آمدن این گروه این بود که بسیاری از بهایان در کشورهای مسلمان مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و این وظیفه ما مسلمانانه که از حقوق اونها دفاع کنیم. حساس بودن موضوع باعث شده که در مورد نقض حقوق بشر بهایان اعتراض‌های کمی صورت بگیره. این روند باید تغییر کنه و ما مسلمانان باید از اونها پشتیبانی کنیم. اگر فقط بهایی‌ها برای به دست آوردن حقوقشون تلاش کنن، امید چندانی نیست که موفق بشن. از اونجایی که من معتقدم که من تنها مسلمانی نیستم که به این موضوع اعتقاد دارم، شبکه ی مسلمانان برای دفاع از حقوق بهائیان رو راه اندازی کردم. مسلمانان از نقاط مختلف دنیا در مدت کمی به ما پیوستن تا از طریق دفاع از حقوق بهائیان بگن که دین اسلام با نقض حقوق بهائیان موافق نیست.
آیا این شبکه عضو ایرانی داره؟
We do have members from Iran. We have several who do volunteer translations and they are Iranian Muslims.
بله، ما اعضا و هواداران ایرانی داریم. اونها بعضی اوقات مطالبی در این مورد می‌نویسن یا مقالات و نوشته‌های وبلاگ‌ها و فیلم‌های ویدیویی رو ترجمه می‌کنن. تعداد ایرانی‌های مسلمانی که به ما می‌پیوندن رو به افزایشه.
گروه شما از اقلیت‌های دیگر هم حمایت می‌کنه؟
Well, Baha'i Human Rights, this project is a project of Middle East, and in Middle East we support the rights of Kurds.
شبکه مسلمانان برای دفاع از حقوق بهائیان یکی از پروژه‌های MidEast.com یا جوانان خاورمیانه است که از کردها، کارگران مهاجر و روشنفکرانی از طیف‌های مختلف دفاع می‌کنه. ما سر رعایت حقوق بشر اقلیت‌های مذهبی و قومی در خاورمیانه پافشاری می‌کنیم.
واکنش مسلمانان به این پروژه چگونه بود؟
در ابتدای پروژه واکنش‌ها منفی بود و بعضی‌ها ما را به جاسوسی و کافر شدن متهم می‌کردند، اما به تدریج واکنش مسلمانان بیشتر و بیشتر مثبت شد و معلوم شد که این افراد بیگناه هستند و برای حقوق خودشون مبارزه می‌کنند. البته هنوزم کسانی هستند که نظرات منفی برای ما می‌فرستند و یکی از دلایل این چنین برخوردی تصویر اشتباه مسلمانان از بهائیان، چرا که فکر می‌کنن که اونها با صهیونیست و حتی شیطان پرستی در ارتباطن. با این حال من مطمئنم وقتی مردم بیشتر واقعیت‌ها رو بدونن این طرز فکرم تغییر می‌کنه.
چرا انیمیشن را برای بازگو کردن مشکلات بهائیان در ایران انتخاب کردید؟
Well, animations, I believe, first we have to try our best.
انیمیشن جالبه و میتونه توجه خیلی‌ها رو به خودش جلب کنه. ما تو عصر زندگی می‌کنیم که خیلی از خوندن مطالب خسته میشن و جنگی تو اینترنت جریان داره که هر کس خبر خودش رو به گوش بقیه برسونه و مورد توجه قرار بگیره. با این حساب ما دنبال راه‌های خلاقی هستیم که بتونه مردم رو جذب کنه. ما با انیمیشن و موزیک میتونیم توجه خیلی‌ها، به خصوص جوانان رو جلب کنیم.
آرش البرزی گزارش میداد. گفتگوی بود با اسراء شافعی. و حالا میرسیم به برنامه صدای شما، صدای فردا، که همکارانم هانا کاویانی و فرزاد فروغی اون رو تهیه کردند.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
مگر می شود صدای مهربان امیر را فراموش کرد؟ مگر می شود آن صدای صمیمی و دوست داشتنی روزا را از یاد برد؟ دار شما منوچهر از اتاوا در کانادا.
من پرشاد هستم از هلند.
کریمی هستم از کرمانشاه.
از داگلاس میشینه سوگوار.
از بوشهر تماس میگیرم. اکبر هستم.
فرانک هستم از تهران تماس میگیرم.
از استان لرستان زنگ میزنم، یکی از روستاهای استان لرستان.
از دروازه آذربایجان محمدی.
احمد هستم از سویس. دانیل.
داود از ارومیه.
جمال الدین هم از ایران. شیندن ملک قنده.
شهرزاد هستم از کوسکو.
در گذشت دو قربال شیرین سخن و دو یار زاهدان احمد.
صبر به شکیبایی را خواستارم. من از پیکاپ زنگ میزنم.
به برنامه صدای شما، صدای فردا خوش آمدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در برنامه این هفته صدای شما به جای همکارم ژان خاکزاد. فکر میکنم که خیلی جای توضیح نداره موضوع این برنامه. همونطور که اول برنامه شنیدید، این برنامه اختصاص داره به صدای شما که با رادیو فردا تماس گرفتید و در غم ما شریک شدید و ما رو در غم خودتون شریک کردید. در کنار من در استودیوی رادیو فردا فرزاد نشسته. هفته های پیش صداش رو شنیدید. فرزاد اول خسته نباشید بهت میگم، به خاطر اینکه از روزی که به هر حال این حادثه اتفاق افتاده مسئول جمع‌آوری ایمیل ها، پیام های تلفنی، اس ام اس ها و به هر حال هر ابراز همدردی که با رادیو فردا شده بوده.
سپاسگزارم همه شنوندگان خوب رادیو فردا که در این مدت با پیام‌های خودشون و با ابراز همدردی که با رادیو فردا کردن.
فرزاد، سوالی که من ازت دارم به عنوان کسی که این کار را انجام دادی میخوام ازت بپرسم که اگه میتونی برای من و شنونده‌ها یک توضیح بدی که از کی این پیام‌ها آغاز شده. میدونم که خیلی تعدادش زیاد بوده، اگه بتونی بگی که مثلا حدوداً چقدر پیام تلفنی گرفتی.
پیام‌ها همونطوری که تو گفتی، صبح روزی که من طبق معمول سر کار اومدم دیدم که یک سکوت مطلق در رادیو هست و بعد متوجه این حادثه شدم. خب خیلی سخت بود، ولی به سرعت سراغ پیام‌ها و کارهای روزانه خودم رفتم و به طور دقیق 8 دقیقه بعد از اعلام خبر فوت این دو یار مهربان و شاداب رادیو فردا، سیل پیام‌ها به سمت رادیو فردا سرازیر شد و تا این لحظه که با تو صحبت می‌کنم حدود 1200 پیام تلفنی داشتیم، حدود 700 ایمیل داشتیم و تعداد بسیار زیادی از کامنت روی وبسایت رادیو فردا و ما هنوز از سراسر دنیا، از جای جای این کره خاکی پیام‌های تسلیت از طرف دوستان رادیو فردا دریافت کردیم.
میدونم که خیلی مسئولیت سختی هم داشتی تو، به دلیل اینکه این شنیدنش به هر حال از لحاظ احساسی هم کار آسونی نیست. ما به دلیل اینکه فکر می‌کنم موفق نمی‌شیم که واقعا همه این پیام‌ها رو برای شما پخش بکنیم، مجموعه ای از این پیام‌ها رو گرد هم آوردیم که فرزاد اگه تو هم موافق باشیم میتونیم این پیام‌ها رو با هم بشنویم.
بله حتما.
داود از ارومیه.
از کرمانشاه تماس میگیرم.
جواد از بندر عباس.
نیما هستم از دیوان.
محمود هستم از شهرستان فسا.
حسن‌زاده هستم از مشهد.
مینو از فلورانس ایتالیا.
سعید هستم از بندر بودم.
من شیرین هستم از دبی تماس میگیرم.
آقا من از فراجون تماس میگیرم.
از محل دار.
باور نمی کند دل من مرگ خیش را، نه نه من این یقین را باور نمی کنم. تا همدم من است نفسهای زندگی، من با خیال مرگ دمی سر نمی کنم.
واقعا ما با شنیدن صدای اینا اصلا قلبمون آروم می گرفت، رویمون آروم می شد. یعنی چجوری بگم، خیلی ناراحت کردیم ما را. غلام هستم از تهران.
خانم
سلام، من مریم هستم از پاریس.
شما به امید صدای شما اینجا هستیم و الان نمیتونم خیلی حرف بزنم، خیلی ناراحت شدم.
آرزوی رستگاری، به هر حال این دنیا رستگار بودن، اون دنیا هم رستگار باشن.
از شنیدن این خبر دردناک شوکه شدم. با صدای این عزیزان بسیار مأنوس بودم. امیر هستم از تهران.
نه تنها شما همکاران و گزارشگران خوبتان را از دست دادید، بلکه احساس میکنم همه گی جزی از اعضای خانواده من را از دست دادید.
من از شنیدن این خبر شوکه شدم و باور این قضیه برام سخته، ولی مطمئن هستم که این دو عزیز جوانمون در تاریخ خبرنگاری ایران جاودانه شدن و روح بزرگ اونا در آسمان زیبای ایران پرواز میکنه از شیراز.
حیف شد، چون در غم مردم ایران شریک بودن. کاش میبودن که شادی های ملت ایران رو میدیدن، واقعا به ملت ایران خدمت کردن.
من واقعا باورم نمیشه از این خبری که شنیدم. نازل همکاراتون
سخت های که هر روز به صداشون گوش میکردیم و در سراسر دنیا غم زده و ناراحت کرد. من حبیب هستم از کانادا.
با این که براتون ایمیل فرستادم طاقتم نیومد. نمیدونم اول چی بگم. غم غربت یک طرف، از بین رفتن تو غربت هم یه چیز دیگه.
الله حموزا صبر برسین اونا به روش آدونسون انشالله. بابا علی هم مسترزان.
حاله هستم، از آلمان زنگ میزنم. واقعا خبری بر من خیلی سنگین بود، خیلی سنگین، واقعا سنگین بود.
زیر گنبد مینایی چاره نیست جز شکیبایی. کار او چیدن است و برچیدن، کار ما مرگ دوستان دیدن.
گلچین روزگار عجب با سلیقه است، هیچی ندان گلی را که به جان نمونه است. محمد هستم از آباده.
من مختاری هستم، در گذشته زحمتکشان رو تسلیت میگم. جامعه مطبوعاتی ما بنز کافی صدمه میبینه، حالا دست طبیعت هم باید این صدمه رو بهشون وارد بکنه.
من تنها زندگی منم و تنها صدای آشنا صدای شما عزیزان را دیفرد. خبر شما مرگ عزیزانم امیر و رجا باورم نشد، پیشمون نیست. ضمن عرض تسلیت به شما همکاران گرامی، پرویزم از کوچه دم سرت زد و
جزرت بنوی. همه ما در این غم شریکیم. ایجن عالی برم از بوی آقا جری.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید که با ما تماس گرفته بودن.
خانم، من باید اینجا واقعا تاکید بکنم، از جای جای ایران، از دور افتاده ترین روستاها و از دل کوهرنگ و زاگرس تا گلپایگان تا سرخس تا روستاهای بختیاری، ارومیه، زاهدان، شهرهای بزرگ کوچیک.
فرزاد، سوالایی هم از سوی شنونده‌های رادیو فردا مطرح شده بود که به هر حال بر طبق روال همیشگی برنامه صدای شما، سوالهایی که کرده بودن هم اگر که بتونیم پاسخگو باشیم.
یکی از سوالاتی که تکرار شده بود در بین بسیاری از پیام‌های تلفنی این بود که شنونده‌های رادیو فردا دوست داشتن مقدار بیشتری از امیر و روزا بدونن، کجا درس خوندن، چند سال سن داشتن، بقیه مسائل که شاید یه مقدار به زندگی خصوصی این دو عزیز مربوط میشد.
خب به هر حال فرزاد، فکر میکنم که این حق شنونده های ماست که بعضی از این مسائلی رو که مطرح کردن به هر حال بدونن. درسته رضا حسنزاده آژیری، یا اونطوری که خودش معرفی میکرد خودش رو، رضا آژیری، متولد بهمن ماه سال 1360 و امیر زمانی فر، متولد اسفند ماه 1358. روزا در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز رشته جغرافیای انسانی خونده بود و امیر در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت رشته مترجمی زبان انگلیسی رو به پایان برده بود. امیر چند هفته ای قبل از من به رادیو فردا پیوست در زمستان سال 1386 و روزا نیز چند ماهی بعد از من، یک سال و چند هفته ای گذشته، اوایل سال 1387 به رادیو فردا پیوستند. روزا قبل از ورود به رادیو فردا تجربه هایی در عرصه روزنامه نگاری در ایران داشت و امیر در خطه شمال ایران تدریس زبان انگلیسی میکرد.
آنا بعضی از شنونده‌ها درخواست کرده بودن که علاقمندی این بچه‌ها به چی بود، به خصوص به چه مسائلی علاقه داشتن.
روزا و امیر هر دو به هر حال شنونده‌های رادیو فردا می‌دونن که در مورد مسائل مختلف در رادیو فردا گزارش‌هاشون پخش می‌شد. از علایق شخصیشون هم اگر بخوام بگم، امیر عاشق عکاسی، همیشه پشت دوربین و عاشق ادبیات، به همه کتاب کادو می‌داد. روزا موسیقی رو خیلی دوست داشت، عکس زیاد می‌گرفت، کتاب می‌خوند، مطالبی رو در دفترچه‌های خاطراتش می‌نوشت و هر دو همکارانی شاد و سرزنده و همیشه پر لبخند. فرزاد یادم چند تا پیغام به من نشون دادی از ایمیل‌ها و تلفن‌ها که گفته بودند اگر میشه صدای این همکارانمون رو بار دیگه از رادیو فردا پخش بکنیم. همکارم محمد زرقامی گزیده ای از این صداها رو تهیه کرده بود برای مراسمی که ما در ساختمان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی داشتیم. به یاد این همکاران از دست رفتمون فکر کردیم که بد نیست اون رو با شما هم در میون بگذاریم.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام، روزا آجری هستم. 30 دقیقه همراه همکارانم با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما خواهیم بود.
1 بعد از ظهر تهران است. سلام، امیر زمانیفر هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و برنامه هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با خبرها آغاز می کنم.
پشت هم گزارش سبوت من، پشت هم خطابل سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش، خبر
میخواستم در گذشت این عزیزا رو بهتون تسلیت بگم. سالها بود با صداشون زندگی میکردم. هرچند واقعا واژه تسلیت واژه خیلی کوچیکیه، ولی ما رو هم در غمتون شریک بدونید.
خب، ترانه قدیمی منموغ یا عشق من رو شنیدیم با صدای خواننده فرانسوی ارمنی تبار روزی آرمن، که با هنرمندان بزرگ دیگر فرانسوی مثل شارل آزنوور هم آثار متعددی اجرا کرد.
من از ایران تماس میگیرم، از اصفهان. خبر رو شنیدم و خیلی سوختم. واقعا متاسفم. به امید بازگشت مهین عزیزمون.
سیوم آذر ماه. سلام، هستین؟ من آنلاینم، هر وقت اومدین خبر بدین. اینجا دیار غربت است. سلام مامانی، سلام آقا جون، سلام به همگی، شب یلداتون مبارک. مسافت شاید دور، اما دلها نزدیک است. سنت همان، احساس همان، حضور فیزیکی نه، اما روح و ذهن و قلب و وجود در وطن ایران، سرای مادری.
غم‌انگیز و خاموش شدن صدای دلنشین روزا و امیر به دوستداران رادیو فردا تسلیت باد. دست به دعاییم برای بهبودی خانم گرجی. ما را در غم خود شریک بدانید.
و من امیر زمانیفر با همه شما خداحافظی میکنم و روز و روزگار خوبی برای همتون آرزو میکنم.
Yeah.
همونطور که میدونید همکار دیگر ما خانم مهین گرجی نیز هم اکنون بر تخت بیمارستان خوابیدند و ما همچنان منتظریم که ایشون بار دیگه به جمع همکاران ما در رادیو فردا برگردند. شنوندگان زیادی هم پیام‌های فراوانی فرستاده بودند و از ما جویای احوال خانم گرجی بودند، براشون دعا خونده بودند، براشون شعر خونده بودند. ما اولا که از همه شما شنوندگان عزیز تشکر می‌کنیم و همچنان با همدیگه امیدوار خواهیم موند تا مهین به جمع ما برگرده.
حالا تا یادمون نرفته یک سوال رو دوست دارم اینجا مطرح کنم و اون این که بسیار از شنونده ها درخواست کرده بودن که گزارش جامعی از چگونگی این حادثه ناگوار رو براشون تشریح بکنیم.
زمان بروز این حادثه حوالی 5 صبح در نزدیکی شهر پراگ بوده که این اتفاق افتاده. همکاران ما برای سفری تفریحی و یک روزه به سمت برلین رفته بودند و در راه بازگشت از برلین پایتخت آلمان این حادثه براشون رخ داده و ماشینی که همکاران ما داخلش بودند با یک کامیون برخورد کرده و در اینجا طبق روال همیشه برنامه صدای شما صدای فردا به سراغ چند شنونده رادیو فردا خواهیم رفت که در روزهای گذشته با ما تماس گرفتند و پیام گذاشته بودند درباره درگذشت همکاران ما.
خانم سوسن از تهران،
آقای کوروش از اصفهان
و خانم اکرامی از سوئد.
اولم که خیلی متشکرم از اینکه در گفتگوی صدای شما شرکت کردید. شما هر کدوم با پیام تلفنیتون با رادیو فردا تماس گرفتید و ابراز همدردی کردید با ما در رادیو فردا و همچنین سایر همکاران ما و همه کسانی که شنونده رادیو فردا هستن. کلن چه احساسی داره که آدم تلفن رو برداره با رسانه‌ای که باهاش اونس داره تماس بگیره و چه چیزی موجب این مسئله میشه؟
من روزی که این خبر رو شنیدم اصلا اولا باورم نمیشد، یعنی اصلا نمیدونم چجوری. خب بالاخره مرگ برای هر کس امکان داره اتفاق بیفته، اصلا باورم نمیشد. یعنی مردم داشتن پیغام تلفنی گذاشته بودن تسلیت میگفتم خدای چی شده، به چی دارن تسلیت میگن. بعد از اون پیغام های تلفنی که شنیدن خانم روان شد وقتی که گفت روزا آژیری و امیر زمان، اصلا انگار بند دلم افتادم با صداها عادت میکنه، مثل افراد خانواده آدم میشن، جزئی از زندگی آدم میشن. همینطور که تو خونه راه میرفتم گریه میکردم، بعد دیگه تصمیم گرفتم یه پیغام تلفنی هرچند کوچیک و جزئی ولی با همدردی خیلی زیاد برای شما عزیزان که واقعا دوستتون دارم، برای اینکه شما اگه تمام زندگی ماما نباشین لااقل جزء قشنگ زندگی ما هستین، چون با صداقت وارد زندگی ما میشین.
من از خیلی وقت پیش با رادیو فردا بودم، گوش میدادم رادیو فردا، ولی خب توی درگیری های تابستون چه گذشت خیلی بیشتر گوش میکردم. وقتی چه خبر فوت دو عزیزش میدم خیلی ناراحت شدم، با دلزه مثلا که زنگ بزنم و بگم که همه مردم همینطور که زنگ زدن و لطف کردن و تسلیت گفتن از همه در ایران و نشون بدن که همه جا علاقه دارن و برشون مهم بود که این دو عزیز فوت کردن، منم گفتم تماس بگیرم.
من وظیفه خودم میدونستم عزیز من، شما هر کدوم دوستای ما این، وقتی که ما رو شاد میکنین در غم ما باید شریک باشین. ما همه شما رو دوست داریم، من و همسرم. من با رادیو فردا زندگی میکنم، تمام خبرها و موسیقی های اونو هر روز و هر ساعت دارم گوش میدم، ولی با رادیو فردا دارم زندگی میکنم و من بسیار بسیار متاسفم و به قدری من گریه کردم این روزها، به قدری من در ماتم هستم من و همسرم که نمیتونم برای شما بگم.
صدا چه تأثیری میذاره؟ نه کلن صدا، صدای رادیو فردا یا صدای گویندگان رادیو فردا، صدایی که از رسانه‌های مختلف میشنوید، و این چه تصوری میده به شمایی که شاید صورت هر کدوم از ماها رو ندیدید و نمیدونید که اصلا ما چه شکلی هستیم، ولی وقتی که خبر مرگ یک کدوم از همکاران ما منتشر میشه همگی متأثر میشن. میخوام بدونم تأثیر صدا چیه، چه تصویری از صدا شما برای خودتون میسازید؟
هانو جان، من انقدر صدای شما برای من به خصوص و برای امثال من ارزش داره که وقتی این خبر رو شنیدم بی اختیار نگران همگی شما شدم. صداتون رو دوست دارید، با قول شما قیافه هاتون رو نمیبینید، ولی عاشق صداتونم. من میگم فاصله اصلا مهم نیست، این دل که به هم نزدیکه. من احساس میکنم قلب من، سال من، امثال همه اونایی که زنگ زدن، همه اونایی که نتونستن زنگ بزنن، حتی به شما خیلی نزدیکه، باور کنید.
آقای کوروش،
من عقیدم اینه که چون که شما در رادیو فردا و راه دموکراسی ایران زحمت میکشین، فرقی بین رضا و ترانه یا ندا یا امیر و سهراب که توی ایران کشته شدن نمیدونم، همونطور که این عزیزان توی ایران واسه دموکراسی تلاش میکردن و توسط یه سری کشته شدن توی ایران، امیر و رضا و مهینم خارج از ایران برای دموکراسی برای ایران زحمت میکشتن و این از صدای اونا و لحن حرف زدنشون مشخص بود که قلبشون برای ایران میتپید.
خانم اکرامی،
صدا تو قلب آدم میمونه، تو فکر آدم میمونه، تو مغز من الان شما رو همه رو میشناسم و من صدای روزا آژیری و آقای امیر زمانی فر همش تو فکرم هست، تو مغزم هست وقتی راه میرم. شما نمیدونید چه ضربه‌ای به ماها خورده که این وریم. من یعنی از دل و زبان این دوتا عزیز از دست رفته میگم. مدفن عشق جهان است اینجا، یک جهان عشق نهان است اینجا. من همانم که در ایام حیات بی شما صرف نکردم اوقات. گاهی از ما به سخن یاد کنید، در دل خاک دراشات کنید. من به صحبتی ندارم ولی برای همه تون آرزوی سلامتی میکنم فرزندان من.
خیلی متشکرم خانم اکرامی.
خوش باشید.
قربان شما.
اگه اجازه بدید من 30 ثانیه یه حرف بزنم.
بفرمایید آقای کوروش.
من میخواستم بگم که انشالله که از این اتفاقات پیش نیاد، ولی اگه پیش این اتفاقات یه پیش میاد، با خودمون بعد بیشتر قدر خودمون رو داشته باشیم. باید بیان اونجا به همه ایرانی ها که ما باید خودمون به فشت خودمون باشیم، هم دیگر دوست داشته باشیم و اگه ایرانی ها ایرانی ها دوست داشته باشن، یعنی ایران رو دوست دارن و وقتی ایران رو دوست داشته باشیم میتونیم اونا نجات بدیم و به امید اون روز.
خانم سوسن،
من فقط از شما میخوام همه شما مواظب خودتون باشیم که دیگه ما دچار ناراحتی واقعا نشیم. و یه چیزی هم که واقعا برای شما خیلی، برای شما رادیو فردایی ها ناراحت شدم، احساس کردم که شما باید اون هر روز با وجود این غم بزرگی که دیدید، ولی خب شما باید اطلاع رسانی میکردید، برنامه های عادیتون رو میداشتید، نمیتونستید رو اون زیاد متمرکز کنید. من برعکس آقای کوروش که گفتن کوتاهشته، نه، قلب ما بیشتر برای شما درد گرفت.
واقعا متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. اما اکنون در استودیوی رادیو فردا در کنار من آرش البرزی نشسته. شما با صدای آرش آشنا هستید از طریق برنامه صدای شما که قبلا با ژان خاکزاد در این برنامه شرکت کرده بود. اما آرش البرزی سردبیر وبسایت رادیو فردا هست. آرش سلام میکنیم به تو.
سلام هانا جان، سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آرش، وقتی من وبسایت رادیو فردا رو نگاه میکردم، کامنت های زیادی روی خبر فوت بچه ها بود. میتونی راجع بود یه مقداری بیشتر برام توضیح بدی؟
بله، حدود 700 تا کامنت بود که از شهرها و کشورهای مختلف اومده بود. مثلا از خمین و تبریز و تهران و رشت و شهرهای مختلف ایران گرفته تا کشورهایی مثل انگلستان و بلژیک و اکوادور و آمریکا. و خیلی ها احساس همدردی کرده بودند و بعضی ها شعری با ما برای بچه ها نوشته بودند و کلمات برای خانواده هاش. البته من فکر کنم تمام این کامنت ها شنیدنی چون از قلب مردم بیرون اومده و واسه بچه ها نوشتن، ولی چند تا رو من انتخاب کردم. یکی توسط همایون و میم از تهران نوشته شده که میگه آه خدای بزرگ، خدای بزرگ، نمیتوانم باور کنم، نمیتوانم باور کنم صدای دوستانی را که قریب به 2 سال است هر روز بارها میشنیدم و دیگر نخواهم شنید. هیچ کس صدای زیبای شما عزیزان را از یاد نخواهد برد. کاش میتوانستم لحظه ای دستان شما دوستان را در دستم بگیرم و در کنارتان باشم. افسوس. یکی از دوستان به نام سهراب که معلوم نیست از کدوم شهره برای ما نوشته، این عزیزان در مدت کوتاه عمر خود خدمت عزیزی به جامعه جوان ایران زمین که تشنه آگاهی و اخبار و اطلاعات سالم عصر خود هستند نمودند و اسم و یادشان در دل و خاطره علاقه‌مندان به وطن، آن هم در این برهه زمانی، باقی خواهد بود.
خیلی متشکرم آرش، مطمئنن پیام‌های بسیار زیاد شنیدنی همونطوری که گفتی بود که بشنویم، منتها فرصت کوتاهه. خیلی متشکرم فرزاد و در اینجا به پایان برنامه صدای شما صدای فردای این هفته نزدیک میشویم. شما همچنان میتونید با رادیو فردا در تماس باشید یا اگر که تمایل دارید در میزه گردهای برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. شماره تلفن ما هست 20420221122112
و پیامگیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50.
راه ارتباطی دیگر ما ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میگوید افزایش شدید پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای در پی انتخابات 22 خرداد ماه موجب مشکلات بهداشتی از جمله ناشنوایی مزمن و بیماری‌های پوستی می‌شود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
با اعلام ساعت 1 بامداد به وقت تهران، من مهرداد سپهری مجله نیمه شب رادیو فردا رو همینجا به پایان میبرم و با سپاس از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید، از شما دعوت میکنم شنونده سرخط مهمترین خبرها باشید از همکارم هانا کاویانی که در استودیو خبر رادیو فردا نشسته. با ما بمانید.